الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت دائمت علی اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. الحمدلله رب العالمین که با لختی تأخیر و غیبت یکی دو هفته دوباره توفیق پیدا کردیم که در محضر شما بنشینیم بر سفره آسمانی حضرت علی ابن حسین سلام الله علیه. در دو نشست پیشی که محضر دوستان بودیم، در قسمت اول عرایضمون که خانش حیات و تاریخ حضرت امام سجاد علیه السلام بود، این گونه بحث رو آغازیدیم که یکی از اتفاقات مهم عصر حضرت امام سجاد علیه السلام حادثه مختار هست و واقعه مختار هست. قدری حادثه مختار و نقش امام سجاد علیه السلام رو در این پروژه توضیح دادیم که امام سجاد علیه السلام به هیچ وجه نقش صریح در حادثه مختار ندارن، مورد پای صریحی از امام سجاد در ماجرای مختار نمیبینیم و این عدم صراحت برای مورخین پسین و سپسین موجب این اشکال شده که نکنه امام با اصل این ماجرا و با اصل کار مختار مخالف بود. در نشست‌های قبل این توضیح رو دادیم که تو اون فضای خناق سیاسی که امام علیه السلام حضور داشتند، پروژه مختار رو امام اصطلاحاً دولت در سایه اداره می کردن، یعنی محمد حنفیه رو به عنوان هد این ماجرا قرار داده بودند، هد مدیریت فکری. هم روایتی که با هم خواندیم، اما تولیت این پروژه رو به محمد حنفیه واگذار کرده بود و خودش رو از کل این ماجرا کنار کشید به خاطر اون حوزه امامتی که امام به او مرتبط بود و مختار از طریق محمد حنفیه تاییدات رو از حضرت امام سجاد علیه السلام میگرفت و ماجرا پیش رفت و چنان که در روایات خواندیم موجب فرح و سرور اهل بیت علیه السلام شد کارهای مختار. پس از این حادثه پرسیدیم که کرکتر مختار در فضای شیعی ما چه شخصیتی هست، عالمان ما در باب مختار چگونه داوری و قضاوتی میکنن. چنان که خاطر شریف دوستان هست، در یه جلسه کامل ما روایاتی رو خواندیم در مدح مختار ثقفی و گفتیم در چند حادثه مهم در روایت ما مختار مدح شده. اولا به یه خاندان و تباری مختار منتسب هست که از کودکی خودش، پدرش، اجدادش و عموش بلاسیما از کسانی بودند که بسیار اهل تولی و تبری بودند، از مریدان اهل بیت بودند، شیعیان تام و تمامی بودند، چنان که عموی مختار ثقفی در حوزه ولایت و استانداری مدائن در عصر امیرالمومنین سلام الله علیه حضور داشت و روایت مدح مختار را با هم خواندیم. نشست قبلی که خدمت شما بودیم گفتیم ما یه بخشی روایت مذمت مختار رو هم داریم. روایت مذمت مختار رو در دو یا سه حوزه پاسخ دادیم. گفتیم بخشی از این روایات روایت تقیتی است، این در فضای تقیه صادر شده. تقیه یعنی ظاهرش با باطنش تفاوت میکنه، چنان که روایات درباره زراره ها هم این گونه هست. لعن زراره ما در روایتمون داریم، این روایت تقیه ای هست، هویت حقیقی اینها نیست. یه بخشی از روایت مذمت مختار روایت تقیه ای بود که خب گفتیم و فرمایش مرحوم آقای خویی و فرمایش مرحوم علامه مجلسی رو با هم بحث کردیم. یه بخش دیگری از روایت مذمت مختار روایاتی بود که ما تقیه رو در اون نمی دیدیم، اما فهم دقیقی از اون روایت برای ما معلوم نبود. مثل چه؟ مثل آن روایتی که می گفت که مختار در قلبش یه خرده ای از اون دوتا محبت وجود داره. گفتیم این روایت تقیه ای نیست، اما معناش چیه بین علمای خود ما هم اختلافه. این میتونه دو نفر باشه، این دو خلیفه اول و دوم، میتونه حب دنیا و سلطنت باشه، حب دنیا و قدرت باشه، میتونه حتی حب حسنین باشه. این سه احتمال علمای ما داده بودن. به علاوه این روایت متفرد اصطلاحا، یعنی یه تک روایت واحد ما داریم با متنی که متزلزله، یعنی خوانش ها و قرائت های مختلفی توسط درون شیعه از همین متن شده و این متن نمیتونه شخصیت یک شخص رو که تابع یک دقت های هویتی قبلش بوده رو برهم بزنه. این هم بخش دوم. بخش سوم رو که نشست پایانی ما بود، یعنی پاره پایان نشست قبل ما بود، انظار و آرای علمای خودمون رو در باب مختار مطرح کردیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم علمای عزیز ما در باب مختار به سه بخش تقسیم میشن. بخش اصلی عالمان شیعه کسانی هستند که به تبع از مختار پرداختن، او رو شخصیتی بسیار محذب و دقیق میدانند که برنامه خودش رو با اذن امام انجام داده بود و خودش یک شخصیت بسیار شیعی ولوی و علوی بود که بیش از 80% عالمان ما چون این شخصیتی داشتن و چون این بیانی داشتن. کسانی مثل علامه امینی، مثل علامه حلی، مثل ابن نمای حلی، مثل مرحوم آقای خویی، این عزیزان در این طایفه هستن. گفتیم یه بخش دیگری از عالمان ما اینها نسبت به مختار ابراز نظر نکردند که اینو مفصل گفتگو کردیم و تعبیرشون این بود انا من المتوقفین، من درباره این کاراکتر توقف میکنم. گفتیم توقف به دو معناست. گاهی اوقات میگه توقف میکنم چون سلامت این بابا برام محفظ نیست، من درباره سلامت او سخن نمیگم. یه بار اینو میفرمایید، یه بار نه، یعنی سلامت و شقاوتش مثلا مهیا نیست، معلوم نیست. فل مثل در حوزه انتخابات مجالسون اتفاق میفته، بنده یک ارگانی هستم جهت احراز سلامت اون افراد و کسانی که کاندید شدن، من میگم انا من در متوقفین، نه سلامتش نه شقاوتش دارم معلوم نشده، یعنی ابراز نظر نمی کنم. یه بار نه، میگیم ابراز نظر تابع عدم علم و دانش من نیست، یعنی من درباره شناخت او قطعی شناخت دارم، نظرم رو ابراز نمی کنم. گفتیم عصر مرحوم علامه مجلسی به خاطر صراع بین عثمانی شیعی، عثمانی صفوی و اون نگاه شیعه زیدی بکش ببره وارد در اون فضای تبریز، مرحوم علامه مجلسی تو بهار از مختار ابراز نظری رو تصریح نمی کنه که بهانه دست اون کسانی که تو اون قصه حضور دارن نشه، که ماجرای مختار نشه یک قیامی که نزاع بین شیعه و سنی رو دوباره متراکم بکنه. انا من المتوقفین مجلسی، نه اینکه من نمیدونم مختار چه کاراکتری داره. گفتیم تو نمیدونی، سلام خدا بر تو، درود خدا بر تو، تو که در جلد چند بهار بود خاطرتون هست مفصل یک چپتری به نام مختار قرار دادی و کسی که از صدر تا ذیل این فصل رو بخونه میداند تو از کسانی هستی که به سلامت و پاکی مختار صراحتن اذعان میکنی و رساله ابن نمای حلی رو در باب مختار تو بهار خودت داری نقلش میکنی. اما انا من المتوقفین مجلسی درباره مختار، یعنی عدم تصریح نظر من به عنوان شیخ الاسلام جامعه، به عنوان قاضی و مفتی جامعه، به عنوان کسی که امام جمعه اصفهان هستم، اصفهانی که پایتخت ایرانه، ایرانی که با ترکیه و قسطنطنیه اون نزاع صراع رو داره، لذا من مجلسی ابراز نظرمو تو این واجه نمی کنم. این هم یه بخش بود. گفتیم یک عده بسیار بسیار معدودی در میان شیعیان هستند که نسبت به مختار نظر منفی دارند. به طور خاص نظر مرحوم شهید مطهری رو نقل کردیم و گفتیم دو تا نقد جدی به نظر این بزرگوار هست. یکی این که شاز، این تعبیر شاز، یعنی وقتی جمهور شیعه، قاطبه شیعه علما نسبت به یک مفهومی یک نظری دارند، یه نفر از عالمان شیعه میاد یک نظر مخالف میده، میگن نظرشون شاز. این یک خاطم اولش رو عرض کنم که یعنی نظر ایشون در کنار دیگر نظرها به چشم نمیاد. این یک اشکال. اشکال بعدی به خود نظر ایشون اشکال بود. مرحوم آقای مطهری اشکال کرده بود که مختار به لحاظ اعتقادی فاسد و عقیده است، معتقد به مهدویت محمد حنفیه است. گفتید این خطاست، خطای برداشتی شمای مورخه، یعنی محمد حنفیه در جایی، ببخشید مختار در جایی به محمد حنفیه لقب چه داده بود؟ مهدی. چون ایشان شنیده مختار به محمد حنفیه گفته مهدی، پس مختار معتقد به مهدویت محمد حنفیه است، منکر ضروری دینه. تازه نگفتن ایشون کافره، مثلا فاضل عقیده است. ما میگیم نه، این یک خطای حدیث شناسی است. اصطلاح مهدی اصطلاح شایع بوده، آوردی با هم نمونه ها رو که پیامبر خدا، سید الشهدا، دیگر اصحاب به اهل بیت علیهم السلام میگفتن مهدی. مهدی به معنای هدایت شده، لغت مهدی، نه اصطلاح مهدی. یه بار ما اصطلاح مهدی رو بر کسی قرار میدیم که میشه یک تفکر مهدویتی ما، یک بار نه، لغت میگیم توی سید الشهدایی که مهدی هستی، ابن مهدی هستی، هادی هستی. یعنی اینجا مهدی اصلا ربطی به مهدویت نداره استاد عزیز. مهدویت بحثون، واژه مهدی بحثون آخر. این تصریحی بود که از عالمان شیعه ما در نقد جناب مختار ثقفی داریم. بقیه عالمان ما در اون دو ترازی که خدمت شما عرض کردم فرصت نبود، بلا میخواستم متن رو بیارم. یک شخصیت عزیزی ما در کشورمون داریم، متاسفانه ایشون رو خیلی کم میشناسیم. یک شعله‌ای است در کبیر این مرد عزیز. اگر نجف بود شاید کمتر کسی بود که بر صفحه دانش‌های اون ننشسته باشه. این مرد عزیز در شوشتر زندگی میکرد، شوشتر خودمون. یک فقیه اصولی قه بود، نامش هست مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری. ایشون کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای داره. یکی از کتاب‌هاش رو من نام ببرم که مطمئنم بسیار از دوستان نام کتابش رو نشنیدن، با اینکه این کتاب از مهمترین شروح نهج البلاغه است. اسمش هست بهج السواقه فی شرح نهج البلاغه. این کتاب بی نظیر در تاریخ شروح نهج البلاغه است، چون بقیه شروع از خطبه ها شروع میکنن میان تا ته قصار میرسن. ایشون شرح موضوعی بر نهج البلاغه نوشته. مرادم این کتاب نیست، یک کتاب بهج السواقه. نه متاسفانه، متاسفانه کتاب فاخره ها، یعنی کسی نمیتونه با نهج زندگی بکنه مگه این کتاب کنارش نباشه. امیر کبیر کتابو چاپ کرده، نشر امیر کبیر، 14 جلده. بهج السواقه فی شرح نهج البلاغه. یک کتاب 40 جلدی این مرد داره به نام قاموس الرجال. قاموس الرجال اونجا هم مفصل این مرد بزرگ به سراغ مختار پژوهی میره و او هم در اداد کسانی مثل مرحوم آقای خویی و مثل دیگر عزیزانی هست که مختار رو کاملا محذب و مبرا از این آفات میدانند. من خواستم هم یک تنظیمی ذهن دوستان بشه و دو تا نکته رو اضافه کنم که بحثمون روی این قسمت تمام خواهد شد، چون عزیزان هم پیگیر هستند و من رو هم مورد سوال قرار دادن و خیلی خوشحالم که اینطور مباحث رو پیگیری می‌فرمایند. در روایات ما دو تا سخن به مختار نسبت داده، دو تا قصه که از این دو تا قصه رایحه اشکال برمیاد. یک قصه رو اشاره کردم، در یه روایت آمده است در زمان امام مجتبی علیه السلام، معاویه که قصد ترور حسن ابن علی سلام الله علیه رو داشت، امام مجتبی وارد خانه عموی مختار شد و مختار هم در آنجا حضور داشت. این روایت اینجوری نقل میکنه، میگه مختار علی‌الدوام دور حسن ابن علی میچرخید و به عموش میگفت نظرت چیه؟ میخوای حسن ابن علی رو تحویل معاویه بدیم؟ و اون میگفت کلا کلا. بعد از چند دقیقه دوباره سؤال رو تکرار میکرد، اون میگفت کلا کلا. این روایت در متون ما آمده. از این روایت چه برداشت کردن؟ برداشت کردن، یعنی اینگونه نقل کردن که مختار قصد تحویل دادن حسن ابن علی سلام الله علیه رو داشت و گرفتن متاع دنیا. مرحوم علامه مجلسی اینجا نکته میگه، میگه دقت کنید، اولا شما هر حادثه‌ای رو در کانتکست خودش باید معنا کنید، در فضای زمانی شرایطی خودش باید معنا کنی. مختار یه رجلیه که خودش در کنار دیگر اصحاب از بزرگان شیعه است، یعنی این کارو یک سفیه دونپایه ممکنه انجام بده. مختار علی‌الدوام نگران امام مجتبی علیه السلام بود، اما تنها نگرانی که داشت عموش بود. نگران این بود که نکنه عموش خدا نکرده تحت تأثیر فضای سیاسی بخواد امام مجتبی سلام الله علیه رو این قصه هانی لو بده. علت دوام از عموش این استفسار رو میکرد از باب پایش عموش، نه از باب خودش. یعنی مختار نگران جان امام مجتبی علیه السلام بود، میخواست ببین آیا احتمال این هست که عمو امام مجتبی علیه السلام رو به دارالاماره اعزام بکنه یا نه. یعنی احدی از علمای ما از این روایت استشمام قدح برای مختار نکرده. یه پرانتز باز کنم، واقعا ما متوجه این قصه نمیشیم. بعد از حادثه مختار و به درک واصل شدن دشمنان اهل بیت علیهم السلام، چه فرحی به بنی هاشم وارد شد و چه بغض و کینه و اندوهی به قلب دشمنان. من یک تعبیری دارم، میگم بعد از حادثه مختار یک جو مختار ستیزی تو جامعه را افتاد. تو جو مختار ستیزی بنی امیه تا تونست علیه مختار جعل کرد، شایعه ساخت که مختار رو از اون صورت بندازه بیاره پایین. یعنی تمام این قدها تابع تیم حدیث‌سازی بنی امیه است. یک سخن دیگه رو هم درباره مختار نقل میکنم، این رو هم بگم که ببینید همه بحث رو ما گفتیم و هیچ حوزه بحث ناشده باقی نمانده. آمده است که در این خبر که یه عده از معصومان به یه سری بلاها در دوره خودشون مبتلا می شدند. یکیش اینه، و سید الشهدا مبتلا شد به مختار ثقفی. چی میخواد بگه این خبر؟ میخواد بگه یکی از مصیب این شلمقانی، امام زمان مبتلا شد به شلمقانی. یعنی از مصائب امام زمان یکی شلمقانی بود، یعنی خود امام زمان درگیر موجود اینا شلمقانی میشد. مختار رو از بلاهای سید الشهدا شمردن و حسین ابن علی و الحسین ابتلیا به مختار ابن ثقفی. اولا چند تا مطلب، این روایت کجا نقل شد، منبعش چیه، اعتبارش چیه. سه و چهار، در حادثه تاریخی ابتلاء سید الشهدا به مختار چیه؟ مختار که تو زمان امام حسین تو زندانه، که اصلا نیست که مختار، یا تبعید تو منفاست. سید الشهدا که در مدینه است، مختار که تو کوفه است، چه ارتباطی بین مختار و امام حسین هست که امام از مصیبتاش مختار باشه؟ قصه مختار که بعد از عاشورا انجام شد. یعنی بین ادعا و بررسی قضیه خارجیه ما هیچ تناسب و ارتباطی نمیتونیم داشته باشیم، هیچ پیوندی نیست. روایت واحده، هیچ کسی دیگه اینو نقلش نکرده. در سند این روایت کسانی هستند که ارتباط و انتسابی با بدنه مختار ستیزی بنی امیه دارن. تذکاری خواستم بدم نسبت به کل قصه مختار. اگر در بحث مختار بانوان و آقایان فرمایشی دارن بفرمایید، بلا این پرونده رو جمع میکنیم و وارد فصل جدید گفتگومون میشیم. باری برگه ای که خدمتش هستیم، ادامه دعای 25 صحیفه سجادی است که دعای اولاد هست. تقریبا دیگه به قسمت‌های پایانی دعا داریم نزدیک میشیم. در جلسات قبلی دعا رو آغازیدیم و نکاتی رو حول این دعا عرض کردیم. دعا با یک تعبیر بقا آغاز میشد، اللهم و من علی به بقاء ولدی، خدایا بر من منت بگذار، نعمت عظیمی بده، فرزندانم بقا پیدا کنند. گفتیم امام برای اینکه بقا رو برای ما معنا کنه 20 زیر مجموعه فرمود. فرمود بقا یعنی اینکه فرزندان به این 20 پاره و به این 20 ساحت وارد بشن، اینها معنای بقا بود. بعد که امام این 20 ساحت رو فرمود، شروع کرد دعاهایی رو در حق اولادش برای خودش کردن. رسیدیم به این قسمتی که الان محضرش هستیم. به برگه ها توجه بفرمایید، اینا همه عطب اللهم هست. اللهم وجعلهم لی محبین و علی حدبین مقبلین مستقیمین. چند تا محور رو بنویسیم پای برد، روش نکاتی رو باید عرض کنیم. امام چند محور رو میخواهند برای فرزندانشون. خدایا فرزندان من رو اینگونه قرار بده برای من: محبین، حدبین، مستقیمین، مطیعین. به دیگر سخن برای دوستانی که با این دعا جدید آشنا میشن عرض کردیم این دعا دعای تیمونی تبرکی نیست، این دعا دعای متدی منهجیه. این دعا داره متد و منهج تربیت فرزندان رو ما میآموزه و از دیگر منظر آرمانهای ما والدین رو در تربیت فرزندان، یعنی ما کجا رو سمت و سو بگیریم بچه هامون رو به اون سمت ببریم. به دیگر سخن ویژگی های فرزند مطلوب رو امام داره بحث میکنه. خدایا وجعلهم، یک تعبیر مهمی هست. وقتی میگیم خدایا وجعلهم، تو این کارو بکن، با اینکه من پدرشم، من مادرشم، من والدینشم، یعنی مربی منن این مرباها، اما وجعلهمی که میگیم یعنی چی؟ یعنی چی وجعلهم؟ خب یعنی چی؟ خب اگه تو قرار پس من چی کارم؟ گفتیم این نکتش رو بفرمید بانوانمون. یک دنبال اصطلاح میگردم، خب لطفه بالا پایین دنبال اصطلاح میگردم. این اصطلاح گفتیم اینجا نشیدم؟ این یه خیلی فلسفی شده، درسته اما خیلی فلسفی است. نه، یه کلمه از خود حدیث استحصال کردیم، گفتیم اون کارهایی که دنیوی است من دارم انجام میدم، یعنی من باید شما چشم به مامان قضاوت میکنید بچهش چند چنده، چشم به پدر قضاوت میکنید بچه رو کجا رسونده، اما میفرمایید وجعلهم، تو قرارشون بده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اصطلاحش این بود توفیق. خاطرتون هست؟ توفیق برای اموری است که من در دنیا انجام میدم اما او باید اسباب و جفت و جور کنه. یعنی من ممکنه کار خودم رو انجام بدم اسباب جفت و جور نشه. توفیق وفق بین سبب و مسبب بود. خدایا من این کار رو میکنم اما تو توفیقش رو من بده. وجعلهم یعنی احتراماً به خدا عرض میکنیم تو بچه های من رو چنین قرار بده. چهار آیتمه: یک، بچه های من محبین باشند، بچه های من حدبین باشند، مستقیمین باشند و مطیعین باشند. یعنی شما هر بحث تربیتی بکنید در یکی از چهار محوری که اینجا هست قرار میگیره. کلمه محبین، فرزندان من دوستدار باشند. محب متعلق میخواد. میپرسیم دوستداره؟ دوستداره. محبین بودن فی حد نفسه مهم نیست، محبینه مهمه. اصطلاحا اینجا یک اصطلاحی داریم به لحاظ ادبی، میگیم متعلقش محذوفه. امام جواب محبینه در دعاهای قبلی و جمله ها و پاراگراف قبلی فرموده. اگه خاطرتون باشه فرمود خدایا فرزندانی به من عنایت کن که یک، شاکر خالق باشند، دو، شاکر مخلوق باشند. یعنی چی؟ یعنی من، یعنی من و خانومم، یعنی من و شوهرم. محب پدر و مادرش باشند، فرزندی که دوستدار پدر و مادره. میگیم اینجا مرتبه قلبه. دو، به قلب اکتفا نمی کنم، به من حدبین باشند. حدب یعنی چی؟ میشناسید حدب رو؟ تو فارسی زیاد استفاده می کنیم واسه آینه ها. همونه، مقعر و محدب. حدبین محدب، تحدب یعنی تعطف، توجه. حدبین یعنی فرزندانی که توجه داشته باشند، تعطف داشته باشند. یعنی مقام، مقام جوارحه. یعنی اینجا بحث از عمله. چرا به توجه میگن توجه؟ چون شما، یه دفعه بنده با شما عرض میکنم، شما مشغول گوشیتونید، عرض میکنم آقا وقتی حرف من توجه کن. میفرمایید که گوشم با توست. نه توجه. من دنبال چیم؟ فیسم. من دنبال وجه هم دیگه. با یه گوش شما با منه. من میگم نه من وجه رو میخوام. توجه کن. وجه تو با من بکن. توجه یه فعله. محب باشه قلبش. اما توجه به پدر و مادر بکنه. یعنی اینجا ما رفتار محبت آمیز طلب میکنیم. فرزند من به یک سطح شعوری برسه به پدر و مادرش توجه و تعطف بکنه. که خب مع الاسف میبینیم دیگه تو جامعه امروز ما چقدر این موضوع رقیقه. نهایت اینه که مامان حواسم هست دوست، یعنی انکار نمی کنیم که محبین هستیم، اما اعتراف می کنیم حدبین نیستیم، درگیر خودمونیم. ای آقا دل خوش سیری چند. دقیقا همینه تو اون فضا. این کلمه خیلی مهمی بود، همینه که بهش میگن مودت. الا اینکه مودت چون لول و دوزش بالاست برای اولیاء الله استفاده میشه، اینجا امام استفاده شده همون مودته. محبتیه که برونداز پیدا شده مودت، کاملا درست. سه مستقیمین، این دو قسمتش دو قسمت بسیار مهم مربایی است. مربا رو دوستان خاطرشون هست منظورمون چیه دیگه. گفتیم ما مربی هستیم، کارمون تربیت فرزندان ما، مربای ما هستن. متربی چندان درست نیست، مربا درست. یعنی محصول منه، منتوج منه، اگرچه که تربیت فرایند سیکل. مستقیمین، مستقیمین رو بفرمایید یعنی چی؟ خواندیم تو همین دعا خوندیم. مستقیم یعنی چی؟ لا اوجاجه، لا اوجه، کجی نداشته باشه. کجی مستقیم مراد حوزه آدابه. خدایا فرزند من رو نوعی قرار بده اوجاج نداشته باشه، کج و مج نباشه، مستقیم باشه. صراط مستقیم یعنی صراط لا اوج، لا بدون کجی، یعنی استقامت، یعنی قوام. به این دوتا عمود خیمه میگن عمودین مستقیمین. با اینکه مستقیم نیست کجه که، نه استقامت صاف نیست، قوامه. خیمه رو شما رو دوتا عمود مستقیم، یکی از اینا عوج پیدا کنه عمود میخوره زمین. فقط پرانتز باز میکنم، الرجال قوامون علی النساء، مرد خیمه زندگی همسرشه، نه اون برداشت هایی که پروپوچ که میکنند. یعنی اگه مرد کم بذاره خیمه میخوره زمین. الرجال نه قائمون، قوامون علی النساء، یعنی قیام هویتی هستی روحی معنوی و غیره بانو به مثابه بیت به مردشه. این عمود تکون بخوره خیمه تکون میخوره. پرانتز بستم. مستقیمین، خدای فرزندان من مستقیم باشند، یعنی اخلاق عوجی نداشته باشه. خب ببینید یک حرف مهم، وقتی من پدر اینو میخونم با دعا که به دست نمیاد، یعنی یه فرایندی طی کردم، بچم رو به نوعی بار آوردم که بچم به لحاظ آداب مؤدبه. از آداب منظورم دیسیپلین نیست، منظورم روابط عمومی و اجتماعی نیست، اینها امور دیسیپلین هنجاری ماست. آداب یعنی آداب دینی، مؤدب به آداب دینی باشه. و چهار مطیعین، خدای فرزند من مطیع باشه. مطیع اینجا یعنی فکری، اینجا ما داشتیم آداب، یعنی به لحاظ اعتقادی فرزندی پس ما میخواییم به لحاظ فکری و اعتقادی مطیع باشه. مطیعین لله، منظور متعلق مطیعین معلومه چیه. کسی از شارحان ممکنه بگه مطیعین کی؟ بله؟ والدین. جوابش نیست، هیچ اشکال نداره. امر پدر و مادر مادامی که در چهارچوب عقل و شرع باشد، اطاعت اون امر اطاعت امر خداست، یعنی مقیده. مادامی که در چارچوب عقل یا شرع نباشد، اصلا خارج از حوزه گفتگویی ماست. اگر پدر من امری کرد که چارچوب عقلانی یا شرعیش آسیب داشت، اصلا اون امر مطاع نیست که بچه من مطیع این باشه. خب به برگه توجه بفرمایید. وجعلهم لی محبین و علیه حدبین. وقتی میگه محبین شد، وجعلهم لی محبین، برای من محب باشه. وقتی میگیم حدبین که نفرمود لی حدبین، فرمود علی حدبین، چون تو تحدب شما توجه داشتید. توجه چی میخواست؟ سمت میخواست، قبله بود، وجه میخواست. این مقبلین عبارت اخرای چیه؟ حدبین. حدبین مقبلین، اقبال این توجه رو کردن. حدبین مقبلین مستقیمین لی، عوج نداشته باشن، کجی توشون نباشه، مطیعین، اینها اهل اطاعت باشند. امام بلا فاصله که می فرماید مطیعین، چهار تا نکنه هم بیان می کنه. خدای بچه های من مطیعین باشند و مستقیمین باشند و مقبلین باشند و حدبین باشند و مطیعین محبین باشند، این چهار تا هم نباشند. یک، غیر آسین ولا آقین ولا مخالفین ولا خاطئین. خدای بچه هایی از تو میخوام و کمکم کن تو تربیت بچه هام این فرایند رو به دقت پیش ببرم که این چهار محور تو بچه های من نباشه. یک، بچه های من آسی نباشند. آسین یعنی فرزندانی که آسی از عصا معصیت، یعنی داره گناه خالق رو انجام میده، یعنی گناه شرعی، گناهکار نباشند. دو، ولا آقین. کلمه آسین و آقین یه تفاوتایی با هم داره. آسی به کسی میگن که معصیت میکنه، چه سهوی چه عمدی. اونی که معصیت سهوی هم میکنه بهش میگن آسی. آقین به کسی میگن که معصیت میکنه ان عمدن، ان علمن، یعنی مقامش سختر از مقام آسینه. خدای فرزندانی که غیر آسینه ولا آقین، نه در عمد معصیت خالق بکنند و نه حتی در سهو. یک دکتی ادبی بگم، اینجور کلمه لا در لا آقین تأکید غیره، اصطلاحا غیر آس. اگه لا نبود جمله درست بود دیگه. لاهای آقین و مخالفین و خاطئین رو حذفش کنید جمله درسته. چرا جمله درسته؟ آفتن، چون همش به غیر داره عطف میشه. اما امام دوباره لا اضافه میکنه، یعنی خدایا نکنه اینجوری باشه. غیر آسین و بله همینطور کاملا درست. ببینید این مطلب کاملا درسته، اما چون در سه واژه دیگه هم تکرار شده به لحاظ ادبی در واقع میشه لا آسین ولا آفین ولا مخالفین ولا خاطئین، یعنی تأکید مضاعف غیر، اما فرمایشون کاملا درسته. دو، ولا مخالفین ولا خاطئین. دو تای اول ناظر به خالق بود. خدای اینها آسین تو نباشند، آقین تو هم نباشند. ولا مخالفین ولا خاطئین، اینها نسبت پدر و مادرشون هم این گونه نباشند که یک مخالفین باشند و دو خاطئین باشند. در تفاوت مخالفت و خاطئ همین تفاوت قبلی هست. وقتی والد فرزندانی نسبت به پدر و مادر مخالفت سهوی هم بکنند میگن مخالف، اما وقتی مخالفت عمدی ان علمه میکنند میشه خاطئین. خدای بچه های من به یک سطح خردی برسند،
به یک سطح تقوایی برسن که نه در عمد نه در سهو مخالفت و مقاومت با والدین انجام ندن. البته تذکرش واضحه دیگه، اینجا یعنی پدر و مادری که خودش این خرد رو داره تو حوزه استحفاظی خودش داره حرکت میکنه. مادر عزیزی که نمیدونه حد خودشو ورود کرده تو زندگی بچهش که اصلا تو حوزه او نبوده، این حوزه استحفاظی او نیست، زندگی همسرداری فرزندشه، این دعا شامل حال او نیست. اینجا قبل از این که بگیم آیا بچه داره مخالفت میکنه یا مخالفت نمیکنه، باید بپرسیم هاش خانم شما اینجا چی کار میکنی؟ شما اینجا چی کار میکنی اصلا؟ اصلا امر شما توی این حوزه چرا هست که بعد بگم بچه‌م داره چه کاری انجام میده؟ یعنی پدر و مادری که حد خودش رو میدونه، گفتم در دو تا چارچوب عقل و شرع، اگه این امر من در چارچوب عقل من نیست، در چارچوب عقل علمی نیست، عقل زندگی نیست، به تعبیر امام جواد سلام الله علیه در چارچوب تدبیر المعیشه، پس اصلا اینا سالب انتفاع موضوع خواهد شد. ادامه میدیم. از اینجا امام سجاد سلام الله علیه یک مثلثی رو باز میکنند. این مثلث من شخصا معتقدم نقطه کانونی این دعا این جمله است. اونجا بود وجعلهم، اینجا هست خدایا اعنی، یعنی مقام از واژه وجعلهم بالاتره. خدای نه فقط توفیق بده، توفیق بده و دستمم بگیر، اعانتم کن، کمکمم بکن توی این کار. تا قبل عرض میکردم اللهم اجعلهم سلم، اینجا عرض میکنم اللهم اعنی، خدایا منو کمکم کن. من حرکتمو میکنم، علممو دارم، دانشمو دارم، اما یک اعانتی از طرف تو میخوام. کل فرایند تربیتی والدین نسبت به فرزندان تو سه تا گوش یه مثلث خلاصه میشه. هر کسی برای، حالا هر کسی میگه، هر مرکز آموزشی، هر کتاب تربیتی، هر والد و والدینی برای تربیت بچهش کاری انجام میده، یکی از این گوش های مثلثه. اللهم اعنی علا تربیتهم، دو تأدیبهم، سه برهم. این میشه مثلث اصلی تربیت آرمانی. ما والدین در تربیت فرزندانمون این سه تا کار رو میکنیم: تربیت اونها، تأدیب اونها، بره به اونها. و توی این سه حوزه خدا از امام از خدا میخواد اعنی، دستمو بگیر، کمکم کن. چند نوع میشه به این سه گوش مثلث توجه کرد. یه توجه سنینه، یعنی بگیم در سنین مختلف من گاه بچه‌مو تربیت میکنم، گاه تأدیب میکنم، گاه بر میکنم. به این علمای ما گفتن، فرمودند در دوره 1 تا 7 تربیت الاولاده، در 7 تا 14 تأدیب الاولاده، در 14 تا 21 بر به اولاده. به دیگر سخن، این یک قرائت بود، یک فهم بود. فهم دوم، نه، تمام این سه تا یعنی تربیت، الا اینکه این کل، اینا جزءن، یعنی به سنین مرتبط نیست. من تو هر دوره بچه‌هام رو هم تربیت میکنم، هم تأدیب میکنم، هم بر میکنم. این یک فهم بود که گفته شده، یعنی تربیت کل، اینا اشتقاقات تربیت. یک فهم دیگه، یک مطلب دیگه، مطلبی که بنده این رو بیشتر خودم میپسندم و معتقدم این فرمایش اصلی امام این احتمال قوی، والله العالم و هو العالم. وقتی ما از حوزه تربیت صحبت میکنیم، مرادمون تربیت یعنی افکار،
یعنی روح، یعنی جان، یعنی نفس، یعنی درونیات بچه هام رو من دارم توی اینجا خطاب میکنم. خدایا من یک کوزه ای میخوام به نام بچه که درون مایه او، درون مایه درست و صحیحی باشه. به این میگم تربیت الولد، یعنی حوزه فکری این بچه، حوزه قلبی این بچه، حوزه نفسی این بچه در فرایند تعلیم و تربیت من پدر و مادر حوزه سالمی بوده باشه. یعنی یه فرزندی داشته باشم دارای افکار سالم، روح سالم، جان سالم، نفس سالم که به همش میگیم قلب. جالبه، خدا فرموده تو قیامت هم من اینو از شما میخوام. قیامت بهشتیان ویژگیشون چیه؟ من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی تمام اینا با هم دیگه دیگه. دو، تأدیب یعنی چی؟ تأدیب یعنی حوزه برونداد بچه هام، یعنی به سنین او مربوط نیست، تو تمام سنین اینه من فرزندمو مؤدب بار بیارم. ادب یعنی اخلاقیات، ادب یعنی احکامیات، ادب یعنی سلوکیات، ادب یعنی سنن، آنچه که ما در فرهنگ دینی بهش میگیم الاداب و سنن. الاداب و سنن اینجا نیست، اینجاست، اینجاست. این سه گوش با هم مثلث رو میسازه. اگه اینجا باشم اینجا نباشم، ببینید من نقیزش رو به شما بگم، ببینید چقدر این بحث مهمه. تصوف هم اینو میسازه برای شما. تصوف میگه این مهمه، قلبت پاک باشه، دلت پاک باشه. شازده کوچولو کی خونده؟ خوندید؟ توازن میکنی میدونه. آره بابا اینو میگه شازده کوچولو دیگه. شازده کوچولو که برایندی از فرهنگ تصوف ما، به ما میگه قلبت مهمه، درونت مهمه. این در عصر اهل بیت بهش میگن فرقه ارجاع، مرجعه. بیرون خیلی مهم نیست. ما این تو فرهنگ تصوفی ما کجا را بنگریم؟ و ما درون را بنگریم. و کجا را؟ حال را. نی برون را بنگریم و قال را. این فرهنگ تصوف، نه فرهنگ اسلامی ما، این هیچ ربطی به فرهنگ اهل بیت نداره. اتفاقا فرهنگ اهل بیت میگن ما هم درون را بنگریم، هم حال را بنگریم، هم قال را بنگریم، هم همه رو با هم بنگریم. اصلا نمیشه، این سه پارادوکسه، نمیشه من درون پاکی داشته باشم بی آن که برون پاکی داشته باشم. اصلا شدنی نیست. شما برای اینکه درون رو پاک کنی ابزاری میخوای که او متحر اینجا باشه. اصلا من ابزاری برای پاکی درون، دین میگه چی؟ میگه تربیت کن، اما تأدیب، تأدیب او هم مهمه. من بهش میگم قوانین و سنن، یعنی به حدود شهر، قیود شهر، ثغور شهر، آداب و سنن و سلوکیات. و علمای ما باید تو هر پارتش کتاب نوشتن. سوال کنم حلیت المتقین مجلسی کجاست تو این گوش مثلث؟ اینجاست، درسته؟ حق الیقین مجلسی کجاست تو این گوش مثلث؟ اینجاست. یعنی شما هی میتونی کتابا رو اینجا تقسیم کنی، کابینت دارین دیگه، این مال این، این مال این، این مال این. یه سوال، خب دینی که تموم شد که، دین همش یا اینه یا اینه یا اینه، پس این چی کار است اینجا؟ بر یعنی چی؟ تو که گفتی این یعنی کل فرایند تعلیم و تربیت. تربیت که یعنی افکار و ارواح و انفس و درونیات، اونم که یعنی برونیات. دیگه چیزی نمون که، پس بر یعنی چی؟ اللهم که من حقیر معتقدم اگه این نباشه شما صد کلاس و منبر و کورس واسه بچت بذار، حافظ قرآن باشه، حافظ اون باشه، حافظ اون باشه، اگه این نبوده باشه مربا نیست، منافقه. به راحتی میشه ماسک زد دیگه. بر یعنی چی؟ کی میگه؟ چی میفرمد امام اینجا؟ خدایا کمکم کن به برشون. یعنی چی؟ بر معنیش که واضحه. یعنی چی؟ نه معنی بر یعنی چی؟ نه بر بر بار یعنی چی؟ آن نیکویی. اللهم اعنی به نیکویی اونا. یعنی چی نیکویی اونا؟ بر از چی
تربیت داره صحبت میکنه. چی؟ نشیدم. چی عملی اونا؟ کاربرد؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ کیفیت. برادران و خواهران، ما واسه تعلیم و تربیت چی لازم داریم؟ روش، منهج، متد. تعلیم و تربیت که تکمه نیست. تعلیم و تربیت متد، منهج، مدل، سبک مکتب، مدرسه است. لذا از خانواده من به خانواده شما فرق میکنه، از خانواده او به خانواده داداشش، چون روشای تربیت. کتاب مدرسه که همه یکیه، منبرامون که همه یکیه، روشامون با هم فرق میکنه. این فرمایش ملکوتی علی ابن الحسین داره از منهج و تربیت صحبت میکنه. عزیزم، تربیت جز به بر تربیت نیست. تربیت جز به نیکویی نتیجه نمیده. دوستانی که خاطرشون باشه، مدتها قبل کتاب کافی محضرتون عرض میکردم، یه بابی اونجا داشت که من اونجا عرض کردم این باب کافی باب روش تربیتی، اسمش بود که باب و رفق. کسی یادشه؟ رفق یعنی بر، یعنی نیکویی، یعنی نرمی، یعنی لطافت، یعنی پرنیانی، یعنی حریری، یعنی مخملی. ما تو تربیت روش پرنیانی میخوایم، تربیت داس و چماق نیست. یادتونه اونجا امام چی میفرمود؟ میفرمود رفق و به هر چی اضافه کنی زانهو، زینتش میکنه، زیادش میکنه. کسی یادش ضد رفق چی بود؟ و رفق و ضدهو، و ضدهو الخرق. ما دو تا روش تربیت، روش تربیتی خرق، روش تربیتی رفق. اینجا رفق سینونیمش میشه چی؟ میشه بر. خرق یعنی ضد آنچه که رفق نیست، آنچه که رفق نیست. من کار تربیتی نمی کنم مگر با بر. کار تربیت. حالا ببینید، سلام و صلوات خدا بر رسول خدا، از امیرالمؤمنین پرسیدن که یا امیرالمؤمنین صف لنا رسول الله. بگو رسول الله. اما رسول الله کیه؟ مربیه دیگه، ما هم مرباشیم، کارش یه تربیت دیگه. پیامبر تربیتش که خب اینم بود، و یعنی تمام زندگی پیامبر اینه دیگه، 6000 و اندی آیات قرآن، یا این است یا این است یا این است یا این است یا این است، غیر از این که نیستش. آقا پیامبر چه ریختی تربیت میکرد؟ جمله مولا یادتون هست؟ حفظی تمتون. جمله مولا همین فرمایش حضرت سجاد علیه السلامه با یه منهج دیگه. جمله حکیمانه است. فرمود کان رسول الله طبیب بن چی؟ دوارن به طبهی. میدونی رسول خدا چی بود؟ یک، پیامبر طبیب بود. طبیب مظهر بره، طبیب مظهر رفقه. اما نه یه طبیبی که بشینه مردم بیان خدمتش، طبیبی که او میرفت پیش مردم. بعدم دوارو چی معنا کنیم؟ من گفتم میرفت پیش مردم. دواره، دوار مثل علامه و عالم، مثل شاهد و شهید، مثل شاکر و شکور. دوار یعنی چی جان؟ آفرین. میگن دوار سه تا آیتم داره. یک، دوام زمانی، پیامبر دائم کارش این بود. دو، پیامبر یک کلمه خواستم میگم سانسور کردم، همین حرف شما فراش. پیامبر مشتاق این کار بود. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دیگه دوباره میکشی خودتو، به مشقت نندازی خودتو. حریص بالمؤمنین، دیگه چقدر برای ایمان تو تلاش میکنی. یک، دوام زمانی. دو، اشتیاق علی الدوام واسه رفتن سراغ بیماران. و سه، بر، نیکویی، رفق. یه پرانتز باز کنم، وقتی یکی طبیبه واسهش بیمار بیماره،
حق نداره بگه من بیمارانی قبول میکنم که سرپایی دوا بشن، درمان بشن. اگه طبیبی یکی ممکنه بیمار وخیم باشه، حالش روبه موت باشه، در اوج نکبت باشه، در اوج بدبختی باشه، حجت خدا طبیب دوار به طبیبی هست. لذا برخی از حادثه های تاریخ رو اگه اینو بفهمم اونو میفهمم که تو برخی از مقاتل هست اون لحظه آخری که اون ملعون رو سینه سید و شهدا نشسته بود، میگه سید و شهدا توجه، طبیب توجه میکنه، توجه الی به شمر، توجه کرد فرمود فلانی تو که حالا داری میکشی، تو سرمو نبر، بذاری که دیگه این کارو بکنه. یعنی یه طبیب یه بیمار توی یه اوج نکبتی مثل اینم میخواد یه راهی باشه واسه اینکه بسا اینکه این بیاد تو هدایت. این یک مسئله ایستا. اگه ما مربی دینی هستیم مردمان رو، مردمان مخاطب رو به بربر و برتر تقسیم نکنیم. هر کی شیعه است، من این حرف دارم و حرف جدی دارم، هر کی شیعه شناسنامه یه بچه امام زمان سلام الله علیه، ولو در بدترین حال هست که هست، خب بیماره دیگه، بیمار که شاخدم نداره. شما میرید بیمارستان ایکس، میگن آقا تو اونجا تو اتاق احیاست، ای بابا من فقط با سرماخوردگی. نه، بیمار بیماره، طبیبن دوارن به طبهی. حالا ما که تبچیز به من، ما طبیب الاولادیم، ما طبیب فرزندانمون هستیم. کارمون چیه؟ رفق. کارمون چیه؟ بر. بی این روش کسی کار تربیتی بکنه به نتیجه نمیرسه. چند تا مدل خوب تو کشور من پیشنهاد بکنم. آدمای کار تربیتی خوب کردن، موفقم بودن. من رو هر کدومشون ساعت ها عمرمو گذاشتم، یعنی آنالایزشون کردم، شرحشون کردم. چند تا با بعضیشون اختلافات فکری هم دارم. من به عنوان مدل تربیتی باشون برخورد کردم. چند نمونه رو نام میبرم دوستان یه خورده اینا رو بررسی کنن، کلی مطلب گیرتون میاد. از حوزه های فکری مختلف هم هست. گفتم ممکنه منم باهاشون مخالفت، شما ممکنه با من مخالفت داشته باشید. یکیش مرحوم انساته. ایشون کسی میشناسه؟ علی صفایی حائری. میشناسید؟ آخر شب میدونم خسته اید و بله دوست. رفقایی که کار تعلیم و تربیت میکنند و مامان و بابان رو این شخصیت خورده مطالعه کنند. اول انقلاب رحمت خدا رفت. یک طلبه بسیار به لحاظ علمی متوسط هست، یعنی آیت الله نیست، شهود الاسلام بل مسلمین هم نیست، سطح متوسط علمی داره، موفق تو تربیت بچه هاست. چجوری میرفت جوانای میدون شوشو جمع میکرد، از این بچه ها آدم های پاک میساخت. من رو مدل های کارش با شما کار دارم، اما کتاباش مفصل هست، بخونید. از کتابای انسان که حتما دوستان بخونن مخبتینشو بخونن، اخبات، خیلی کتابای انسان خوبه. من با ایش اختلافات اعتقادی دارم، یه خورده انتقاد تو برخی افکارش دارم، اما یه مدل موفق تربیتی انسان انصافا، مدلی که تو دله. یه بار من رو منبر میشینم به شما پاپیروس میدم، این مدل نیست. طبیب تو دل بیمارستانه، طبیب جزوه که پخش نمی کنه از طریق اسکایپ و اینا نیست، تو دل کار تربیتی. یه نمونه موفق دیگه که خیلی نمونه موفقیست، مرحوم علامه کرباسچیانه. یه نمونه موفقه تو دل کار تربیتیه. این من همه دارید اشتراک، یه اشتراک. نمونه موفق دیگه آقا موسی صدره، تو دل کار تربیتیه. یعنی اومد کار تربیتی با مخاطبش برخورد کرده، موفقیت های جدی. حالا من اینو تو کش خودم روشو کار کردم، نام بردم، ممکنه شما 10 نفر دیگه برای من لیست کنید. این 3 نفر شهد الله و بالله، ویژه با اینکه به لحاظ فکری یا سیاسی با هم خیلی فرق داره، این 3 نفر یه ویژگی مشترک دارن: رفق تو رفتارشون و بر تو رفتارشون. بسیار موفقن. تو دوره‌های قدیم یک مرحوم محمد تقی بافقی داشتیم، نه وحشی بافقی، این زمان مرحوم بروجردی بود. یزدی‌ها این مرد رو خیلی می‌شناسن، کنار مرحوم آقای صدر
الان آیه هاشمی شاهرودی که به رحمت خدا رفت تقریبا پشت قبر مرحوم بافقی دفن شد. این مرد هم اعجوبه‌ای بود، ببخشید تعبیرش رو به کار میبرم، خودش میگفت خدا من رو فرستاده برای لاتهایی است. اون وقت رو اینا کار میکرد، حوزه تخصصیش لاتپژوهی بود. بعد از دل اینا چیزایی در میآورد که ما میموندیم انگشتن. عجب. رو پای کار حدیثی میکنم، تو اصحاب امام صادق یه آدمی هست متخصص کفتربازا شراب، اینطور حدیث آمده، یعنی شیعه های کفترباز، کفتربازی مثال لاتلوت بودن بود، شرابخارها، کفتربازها، اطال بطالها، مفضل ابن عمر تو کوفه درکش اصحاب نمی که علیهش پچ پچ را افتاد. آقای امام صادق مفضل ابن عمر این میکنه، بل میکنه، اینجوره با اینا را حشنش میکنه. امام یه بار یه عده از این مدعینی که داشتن علیه مفضل منبر میرفتن رو خواست، فرمود یه نامه بهتون میدم، برید کوفه پیش مفضل ابن عمر، این نامه رو اونجا واضح کنید. بزرگان اصحاب نمیخوام نام ببرم، اینا نامه رو گرفتن و رفتن کوفه پیش مفضل ابن عمر. رفتن وارد میگه اوه مفضل اون نشسته با همین حضرات، همین حضراتی که بالاخره با همون ابو در کشیده نشستن و نامه رو به مفضل دادن. مثلا امام صادق گفت اینو اونجا بخونید. مفضل باز کرد گفت که امام صادق سلام الله علیه نوشتن خطاب به من مفضل و شما شیعیان که تا هفته بعد برای من اینقدر پول، اینقدر پول خیلی تو اون لیست مفصله، اینقدر پول، اینقدر چی، اینقدر چی برای فقرای منطقه فلان شیعه تامین کنید. این عالم بی نیاکت خب آقا نوشتن که نوشتتون در نکنه، اما خب این پول که کم پولی نیستش که، حالا شو دعا بفرمایید جمع میشه و اینجوری. مفضل دستور داد به اون بزرگ کبوتربازها، گفت که فلانی بیا اینجا. آمد بفرمایید. ابو عبدالله امام صادق یه لیست نوشته. گفت که آقا لیست نپرسید لیستش چیه. فرمود من میتونم انجامش بدم؟ گفت بله. مفضل میگه لیست و این رئیس کفتربازا گرفت رفت. مفضل نهار تامین کرد واسه این بزرگان اصحاب که آمده بودن. میگه نهارشون تمام شد، عصر میخواستن برگردن مدینه، فقر الباب تق و تق و تق زدن آمدن. چی شده؟ گفت طرف حالا خیلی هم اهل ترابل این حرفا نبود، گفت این لباس چی شد، داد پایین مسکوکات ریخت. اینا گفتن از کجا آوردید؟ گفت اون خونش فروخت، اون شتارش فروخت، اون کسراش فروخت، این چیش فروخت؟ ما آنچه که داشتیم فروختیم چون ابو عبدالله علیه السلام خواسته. درسته؟ حالا چرا وارد بحث شیرون کفتر بودشده نمیدونم، بس پدر مادر رو خواستیم بگیم. با هر مخاطبی مرتبط هستیم رفق و بر شرط نتیجه گیری ما تو اون محصوله. این مثلث امام سجاد مثلث مهمی است. خدای تو اینا هم تو دست منو بگیر. اعنی تو تربیت بچه‌ام، اعنی توی تعدیل بچه‌ام، اعنی تو منهجش که منهج بریه، منهج نیکویی و منهج رزق. خب اللهم این همه عطب اللهم، اللهم و اعنی اعانتم کن علا تربیتهم و تعدیبهم و برهم. به این چهار مطلب تو من رو کمک و مدد بفرما. و حبلی من لدنک معهم اولادن ذکورا. بانوانون یهو جا نخورن که چرا امام یهو رسول اولاد ذکور. و خدایا از جانب خودت به من فرزندان ذکور ببخش. تا اینجا هر چی خوانده بودیم عنوان دعای امام چی بود؟ دعای امام واسه کی؟ جلسه اول کلمه‌شو باز کردم. چی بود؟ اسمش چی بود؟ لولدهی علیه السلام. دعا الامام لولدهی. گفتم ولد اسم چیه؟ اسم جنسه. ولد پسر و دختر نداره که. امام اینجا برای فرزندانش داره دعا میکنه، چه پسر باشن چه دختر باشن. تمام این مثلث، تمام اون من علیه به بقائهم 20 آیتم برای پسر و دخترش بود. اینجا امام یه توقعی از خدا میکنه که به لحاظ قوانین اسلامی این حوزه مأموریتی خاص مردانه. خدای متعال نبوت رو در مردان، امامت رو در ذکور، قضاوت رو در ذکور، هر رو در ذکور، نه از باب ترجیح، از باب حکمی که قرار داده. لذا امام اینجا برای این توقعات اضافه خدایا و حبلی من لدن که معهم اولادم ذکورا، خدایا از جانب خودت علاوه بر این چیزایی که از تو خواستم به من فرزند ذکور هم عنایت کن. فرزند ذکور برای این مأموریت هایی که از ذکور جمع ذکره، خدایا فرزندان مذکر و ذکران. اما نه هر بچه پسری، پسر بودن به خودی خود که مهم نیست، وجعل ذالک خیرن لی، پسری که خیر واسه من باشه، پسری که برای من نیکویی داشته باشه. وجعلهم لی عونن علی ما سألتک. ترجمه فرمایید. بله احسنتم. آنها را اون من قرار بده، یاور من قرار بده در آن چیزهایی که من از تو خواستم. ما در کتابهای حدیثمون یه بحثی تحت عنوان اختلاف نسخه داریم. یکی از نسخه های صحیفه سجادیه اون نداره، به جای اون علا داره، که من معتقدم این نسخه صحیح تره و مرحوم مجلسی این نسخه را انتخاب کرده. این من از متن صحیفه آوردم، اما نسخه مجلسی علاست. وجعلهم لی علی ما سألتک، اونن نداره. خدایا این بچه های من رو، این ذکور رو قرار بده بر تمام آنچه که من از تو خواستم، یعنی بر همون سبیل، بر همون مقصد، بر همون هدف گذاری. اگر نسخه اونن باشه همونی که بانو فرمودن، خدایا این بچه ها یاوری کنن این خواسته های منو، یاور عملی، یعنی تو عمل اینا یار این توقعات من. یه خورده ببینید توش سقف داره، احتمال نسخه علا درست داره، نسخه علا درست داره. خیلی بفرمید. بله بله بله. اینجا یعنی پسر، اینجا اسم مذکر. بله بله بله. چرا؟ چون تا قبلش صحبت جنسیت بچه که نبود، اساس در موضع فرزندداریه. یه جمله امام که توقع خاصی هست، که توقع امامتی است، توقع مأموریتی است، از پسران خودش امام دعا می‌فرماید. و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. اینجا امام یک بحث جدیدی رو باز می‌کنه. خدایا خودمو، ذریه خودم رو از شیطان رجیم به تو تعویض میکنم. کلمه ذریه فرقش با اولاد و ولد اخص و اعم بودنشه. به بچه خودتون میفرمایید ولدم، اما به تمام نسلتون میفرمایید ذریه من. بچه بچه شما تسامحاً بچه شماست، حقیقتاً ذریه شماست. ما الان ذریه آدم هستیم، بچه پدر و مادرم هستم. خدایا و اعذنی، خدای خودمو و نسلمو اعذنی، تعویض کن از شیطان رجیم. امام از خودش شروع میکنه، یعنی من اگر خودم از شیطان رهیده باشم میتونم بچه هام رو از شیطان برهانم. اگه من پدر و مادر خودم درگیر حبائل شیطانم، شوخی میکنم، میخوام بچه‌م رو برهانم. لذا اعذنی، کلمه اعذنی هممون بلدیم، یاد اعوذ و استعاذه میافتیم، و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. کلمه اوز تو عربی عین و واو و زا، یعنی در این چی؟ نه این اصطلاحشه، لغتش یعنی چسبیدن، یعنی الساق به کسی، این بچه‌ای که در آغوش مامانش محکم میچسبه به مامانش عوض پیدا کرده، یعنی چسبیده به مادرش برای پناه. یعنی برای پناه چی لازمه؟ چسبندگی. اگه چسبندگی نباشه پناه نتیجه نمیده. ما هر چی بیشتر بترسیم نزدیکیمون به هم نزدیکتر میشه. تو قصه عاشورا زینب کبری فرمود خیمه هاتونو بیارید چی؟ نزدیک هم. هر چی عوض بیشتری به هم پیدا میکنید، از دشمن تعویض میشید. بعد چرا میگن اعوذ بالله؟ یعنی خدای من خودم رو میچسبانم به تو، الساق میکنم، تقرب به تو میجویم که پناه بگیرم. پناه بگیرم. اعذنی، پناه، استعاذم همینه دیگه. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله منش. این استعاذه، سوال، این استعاذه شروع قرآن یا ختم قرآنه؟ روش فکر کنید، روش فکر کنید. سه تا نظریه است. یه نظر اینه که میخوای قرآن رو بخونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه نظر اینه که و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، قرآنت ختم شد فاستعذ. نظری که علمای ما دارن نظر چیه؟ جمعیه، یعنی اندل افتتاح و اندل خاتمه. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این بحث مهم قرآنیه. خب خدایا من و ذریم رو از شیطان رجیم تو حفظمان بکن. فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا، به راستی که تو ما را خلق کردی. و اَمَرْتَنَا، دستورات بکن دادی. و نَهَيْتَنَا، و دستورات نکن دادی، امر و نهی. و رَقَبْتَنَا فی ثواب ما اَمَرْتَنَا و رَحَبْتَنَا اِقَابَهُ. این دو جمله امام سجاد به تعبیر جناب استاد عزیز صاحب ریاض السالکین سید علی خان مدنی، جمله ایست که فقط از زبان معصوم در میاد و بس. خدای تو ما را خلق کردی، امر کردی، نهیم کردی، اما رها نکردی. رقبتنا فی ثواب ما امرتنا، تو ثواب کاراییم که میکنیم ما را ترغیب کردی. این کارو بکنی اینو میدم بهت، این کارو بکنی بهش میبرم، این کارو بکنی این کارو میکنم. ترغیب. یه بار میگیم خدای متعال قوانین خوش آورده، بکن نکن، بکن نکن، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. یه بار میگیم خدا فرموده انجام بده و اگه انجام بدی اینا رو بهت میدم. میگن ترغیب و ترهیب، واهی دو چشم. از اون برم رحبتنا اقابهو، اگه نهیای منو انجام بدی خدا ما رو ترسونده، این عذابو میکنم، این دوزخه، این آتشه، این بلاست. یعنی هم امر کردی به کردن، هم نهی کردی از انجام، هم ترغیب کردی، هم ترهیب کردی. یعنی یه پک کامل تربیتی. اما بله چی میشه؟ ده همین، آره درود بر شما. ترغیبه میشه همون بره، کاملا درسته. البته ببینید من میخوام بگم ترهیبه هم میشه همون بره. یه طبیب وقتی میگه اینا را حق نداری بخوری، یا این اسمش چیه؟ ترهیبه. یعنی میگید پرهیز غذایی، اما پرهیز غذایی لطفی، چون به من لطف داره میگه نخور. یعنی ترهیب خدا هم بره خداست. شما یه والد گاهی وقت بچه رو ترهیب میکنی، اما ترهیب در مسیر چیه؟ یه کتابایی هست بد نیست دوستان بخونن، اسمش هست تربیت آسیبزا. من رو اینا حرف دارم. آقا میخواییم تربیت کنیم بی تربیتی میکنیم، میخواییم درست کنیم خراب میکنیم. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود. اون نشون که ما میخواستیم دیگه، ما قصده لم یقع و ما بقع لم یقصد. خب خدا تو این کارا رو کردی، خلقمون کردی، امرمون کردی، نهیمون کردی، گفتی خوبی ها و بدی های امر و نهی رو هم گفتی. و جعلت لنا عدوان یکی دونا، با تمام اینا یه دشمنی هم واسمون قرار دادی. که یکی دونا، سه تا چهار تا کلمه است که این فراز امام
هر چهارتاش یه بار معرفتی داره. یک، جعلت، تو قرار دادی، یعنی برنامه همین بود، قرار هست شیطان تو عالم باشه، شیطان خودش نیومد برنامه خدا رو به هم بزنه، تو دل برنامه پروژه عوض نشد، او با خباستش شد این شخص، اما قرار بود این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ اختیار ما زمانی معنا پیدا میکنه که ما با دو تا آپشن مواجه باشیم، خیر و شر. انا هدیناه النجدین. پس تو جعلته، یعنی این پروژه خودت بود اصلا، اصلا اختیار ما معنا پیدا نمیکرد اگه عالم تک سلولی بود. من میشد همون سماوات، من همون میکائیل بودم، نمیتونستم غیر این باشم، اصلا آپشنی غیر از این نبود. شما تشریف بردید توی یک چه میدونم تست کنکور، در دفترچه اومده، میبینیم که دفترچه رو ورق میزنن، فقط یه رشته وجود داره، یه رشته یه شهر، یه رشته یه شهر، بعد میگن شما دانشجوی مختار دیگه انتخاب برای نداره. اختیار یعنی چی؟ یه آپشن من حواد انتخاب کنم. میگن نه، آپشن های مختلفی هست، شهرها و رشته های مختلفی هست، تست یعنی که خوب داریم بد بادیم. و جعلت لنا، این عدو واسه ما اومد، واسه ما یکی مکلفین، اونی که مکلف نیستن تا شیطان واسه موضوعیت ندارد چون مکلف نیستن دیگه. پس جعلت تو شیطونو لنا، چی هم قرارش دادی؟ عدوان، دشمنه. یه بار یه موجودی بده، کاری به من و شما نداره، سرش تو زندگی خودش. یه بار یکی بده و واسه من داره بدی طراحی میکنه، میگن عدو. این عدوم یه عدو بیشعور لومپن بی برنامه نامدروس نیست، یکی دونا کلی لسن پلن داره، برنامه داره. یکید یعنی میاد کید به یک کلمه اسم خدیعه. یه بار میگیم یه چیزی خدیعه است یعنی بدی، یه بار یه چیزی کیده، کید یعنی تاتی تاتی، کید یه دومینویی بوده که میزنه تا اون بیفته، یعنی نقشه داره. تو یه دشمنی قرار دادی واسه ما که دشمنم هست، یکی دونا دو و دو یا هر چی چه میدونم، سلطه منها، به ما هم تسلط داره، یعنی هم اندازه ما نیست، همبر با ما نیست، او برتر از ماست. به این بالا چی بود؟ امر کردی، نهی کردی، ترغیب کردی، ترهیب کردی، یه دشمنی قرار دادی که این دشمنه هم تو خیلی از امور بر ما تفوق داره، ما رو میبینه. یراکم هو و قبیله من حیث لا، جانم یعنی چی؟ اولا که این خبیث برتره توی نکبت نه توی شرافت. این میمونه که بگیم که آقا مگر نگفتی که چه میدونم ایشون مرد سال کشور ماست در سلامت طهارت؟ خب من یه دوز میشناسم که 100 تا بانگ زده. اون میگیم آقا در شرافت این برتره، او که در رزالت. این سوال اول، جواب اول. دو، اصلا چی گفته ما اشرف مخلوقاتی؟ این حرف صوفیانه است، مال دین که نیست که. ما اشرف مخلوقاتی؟ من اشرف مخلوقاتم. یا من میتوانم مربایی بشوم تحت تربیت دین، برسم به این که شرافت خلقی پیدا بکنم. این حرف مال ما نیست، انسان به ما انهو انسان اشرف مخلوقات نیست. اشرف مخلوقات که رسول مکرم اسلام، از او هم که میاییم بیرون به ماها هم میرسیم، انسان به شکل بالفعل اشرف مخلوقات نیست. سلمنا، میتواند برسد به جایی که سلمان بشه،
سلمانی که ممکنه بر جبرئیل ترجیح داشته باشه. دقت میکنی؟ سلمان بشود اون فرمایش شما بهش نزدیک نیست. اما انسان به ما انه انسان نه. نه. روایت ما مخالف این فرمایش. خب. سلطته منها منا. او رو به ما مسلط کردی. الا ما لم تسلط علیه من. اونجوری که ماها به او تسلط نداریم. حالا اینی که چجوری تسلط کرده رو امام بازش میکنه. میفرماید امام شیطان موضعش با ما اینه. یک، از کنته صدورنا. ساکن کجا کردی؟ شیطان رو از ببین اسکان. ایام عید ما میریم تو شهرستان های مختلف چیز میزنن، پرچم، مثلا پرده، محل اسکان، مثلا فرض کنید که فرهنگیان، محل اسکان نمیدونم وزارت خونه فلان. کی اسکان داده اینا رو؟ مثلا شهرداری. اینا اسکان داده شدن توسط اون ارگان خاص. کی اسکان داده شیطان؟ خودش؟ نه، اسکانشو خدا داده. یعنی این بستر رو خدا به او روا شمرده. او خلاف پروژه عمل نکرده. من رو این حرف دارم. از کنتهو کجا صدورنا، بر قلب ما ساکن. تو روایت هست بر قلب ما دو موجود ساکنند، ملک و ابلیس. ما چی کاره قلبمونیم؟ کسی میگه از نهج البلاغه تقلب میکنه از فرمایش مرتضی علی. ما چی کاره قلبمونیم؟ آفرین. حضرت فرمود بواب، دقیقا همین فرمایش برادر عزیزمون. ما این کاره ایم، بواب. بواب یعنی دربون، نگهبان. ما دم دروازه ایم. این دوتا بر دروازه قلب ما هستن، ملک و ابلیس. این که کی واردش بشه رو من باعثشم، او باعثش نیست. لذا اگه ابلیس وارد قلب من شد، او وارد نشده، من واردش کردم. اگه ملک وارد شد، اونا لبه. امام فرمود از کنته سود، نه از کنته فی صدورنا، از کنته صدورنا. یعنی او در هنگامه و کرانه قلب منه، من بوابشم، من واردش میکنم. لذاست که نمیتونم تبر رو شونه او بذارم. او آمد منو گمراه کرد، من گمراه شدم از طریق او. یک، از کنته صدورنا. این جمله رو بخونید، فکر نمی کنم ادامه پیدا کنه. و اجریته مجاری دماء. اینا این بدن آدم میلرزونه. خدا شاهد این جمله سخت. این جمله خدا هممون رو انشالله در پناه خودش حفظ کنه. یه ترجمه کنه. خدای یک، آوردی دم خانه قلب ما گذاشتیش، از کنته. دو، اجریته مجاری دماء. اینا کی ترجمه میکنه؟ بفرمایید. یعنی چی؟ آها، یعنی تو مجاری دماء، محل مجاری اسم مکانه، یعنی محل جریان. اجریته مجاری دماء. اینا خدایا تو شیطونو توی پلاکت پلاکت خون و رگهای ما واردش کرده. این معناش، این معنای ظاهریشه که درستم بود فرمودید. اما این استعاره است. یعنی چی؟ ها دارید از این تشبیهه. شما برای میفرمایید فلانی مثل شیره، بعد میفرمایید تو شجاعت، یعنی وجه شبهش رو من میگیر. خدایا تو شیطون رو جاری کردی در وجود من، مثل جریان چی؟ خون در وجود من. چند تا وجه شبه اینا به عقل من میرسه، شما فکر کنید بیشتر هم استفاده میکنید. یک، حیات ما و ممات ما مرهون چیه؟ همین گردشه. خون نباشه حیات و ممات ما. تکلیف ما، خوب بودن ما، بد بودن ما تابع همین جریان شیطانه. من در مواجهه و مخاصمه با اوست که سلمان میشم. یعنی پس حیات دینی من و ممات دینی من کارنامه عملیاتی من با اونه. دو،
خون در کجای بدن ما باید چی بکار ببرم؟ نیست. اما بگم هست. کجا در بدن ما خون نیست؟ همین فرمایش دوستان ما. شیطان در تمام رفتارهای انسانی نفوذ میکنه. ما تا میگیم شیطان، شاید فقط بدیم سراغ مسائل شهوت. نه، قدرت و شیطان، محراب و شیطان، ثروت و شیطان، دین و شیطان، خرقه و شیطان، علم و شیطان. یعنی باید بگیم میشه یه جایی نام ببری که شیطان اونجا نیست. یه سوال تلخ بکنم، میدونم از دست سوالم دلخور میشی. تو مسیر مشای کربلا شیطان هست یا نیست؟ آقا مسیر مشای هست یا نیست؟ یجری مجاری دماغنا، تو اونجا هم هست، تو اونجا هم هست. هر جا آدمیزاد باشه شیطانم هست. وقت شبه بعدی، شیطان تا کجا با ماست؟ تا زمانی که ما حیات داریم با ماست. شیطان تا ته با ماست. یعنی یه موجودی است که در تمام کارهای ما با ما کار داره، ما رو رها نمی‌کنه. یعنی هیچ جا نمی‌تونم بگم آخیش تمام شد. عالم بی شیطان وجود نداره. هزار بی شیطان، این تعبیر روایته که هر کسی شیطان داره، یعتری یعنی یعتری یهو، هی واسش نقشه میکش. یه روایت بخونیم تمام میکنیم. بفرمایید. آره. باریکل. آفرین. آفرین. چه نکته قشنگی گفتید. آفرین. فرمایششون خیلی فرمایش قشنگ. من خودم به عقلم نرسید. خیلی فرمایش قشنگی. اگر از کنته و صدورنا دم قلبمون گذاشتیش و من دربون قلبم، قلب سهمش در بدن انسان چیه؟ پمپاژر خونه. از اون برم شیطان یجری مجاری دماغنا. اگه ما بواب درمون باشیم اصلا وارد قلبمون نشه، پس از قلبمه که به دیگر اعضا تسری پیدا میکنه. آفرین، خیلی نکته قشنگی بود، خیلی استفاده کردم. اگه من از ببندم در قلب، این تو تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من دم در قلبم نشستم و کنتو بوابه و دربونش بودم، بستمش. وقتی من در قلبمو براش باز میکنم، یه کتابی هست بخونید خواهش میکنم، کتابیست، کتاب بسیار، حتی من از شیطان یه خورده چیز دارم و عرض کنم خدمتتون. بله. آره، چه خاطره ای آقا. بله. عرض کنم یه جایی بحثی میکردیم، بحث علمی خوب بود، همه چی خوب بود، نایس بود، اوکی بودیم، بله، گود من و گود بوی و همه چی. یهو تا رسید به شیطان همه چی پوکید، میدونید؟ یعنی آنچنان خوب تسلیل کرد و قصه علیه. لذا ممکنه این جلسه آخرمون باشه، اینو به شما بگم. اگر بود بدونید چی شد. یعنی من همینجا از جناب شیطان رجیم معذرت میخوام. آقا امام صادق شروع کرد بحثو به خدا، منم تو ورود نکردم. تمومش هم میکنیم سری، شما کارتون مشغول باش، یعنی صحیفه ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا کنه بعد بحثی. بله. بله، سلام خدا بر حضرت سجاد سلام. بله، بفرمایید. ببینید، این میدونم دارید کجای بحث رو میفرمایید و بحث مهمی هم هست، نمیخوام توش ورود کنم، از بحث دور میشیم، ایجاد شبهه هم واسه دوستانم میکنه. دو تا کتاب معرفی میکنم بخونید. جواب من منفیه به اون سوال شما، روحیه نه جسمی، مگر که من خودم تجسدی بکنم. این کتاب بسیار کتاب خواندنی هست، حضرت استاد ضیاء آبادی کتاب نوشته، آیت الله، از علمای بزرگ تهران در قید حیات الحمدلله. راه‌های نفوذ شیطان، این کتاب صد بار باید خوندش. از کجاها وارد قلبم میشه؟ بشناسم بعد ببندمش. الان اینجا چقدر بیرون داره برف میاد، این همه هیتر اینجاست داره میسوزه بخاریا، میگه آقا من دارم یخ میزنم،
چرا جواب نمیده؟ میگن ببین پنجره ها چقدر پرت انرژی داره، اونا رو ببند اینجا درست میشه. من رخنه ها رو ببندم درست میشه. این کتاب بسیار بسیار کتاب خواندنی هست، راه های نفوذ شیطان. اجازه بدید این حدیث رو بخونیم و تمام کنیم. برگردانید برگه هاتون رو لطفاً. ادامه حدیث عمری بود برای هفته بعد. هفته بعد من محضرتون نیستم، اون هفتهش انشالله. ان امیر المؤمنین علیه السلام ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، همون فرمایش پسرشون امام سجاد. شیطان نسبتش به بنی آدم مثل جریان خون هست در وجود بنی آدم. یه روایت بسیار عزیز و لذیذ هست که نسبت به خود شخص آدم ابوالبشر، ان جمیل ابن دراج ان ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام، یا از امام باقر. این حدیث میگه نمیدونم امام باقر یا امام صادق. حدیث کتاب کافی شریف میفرماید ان آدم قال یا رب سلطت علی الشیطان. آدم به خدا عرض کرد خدای من، تو بر من شیطان رو مسلط کردی. و اجریته منی مجرى الدم، این یک کده، مجرى الدم رو تو روایت سرچ کنید براتون ده ها حدیث میاره. و در جای جای وجود و زندگی منم دخالتش دادی. فجعلی شیئا، خب یه چیزی هم نصیب ما بشه از این بعد تفوق پیدا کنیم، بتونیم با هم هماوردی کنیم. چی میشه قصه؟ او که یجری مجرى الدم، یک سلطته علینا، میبینه ما رو نمیبینیمش، ما چه کنیم؟ فقال یا آدم، این حدیث حدیث قدسی اصطلاحا دیگه، یعنی خدا داره میفرماید، فقال یا آدم جعلت لک، در ازاش به تو اینو دادم، ان من هم من ذریتک بسیئه لم تكتب علیه فان عملها كتبت علیه سیئه. اگه از بچه های تو یکی تصمیم به گناه بگیره، بخواد یک گناهی بکنه، من گناهشو مادامی که تصمیمشو داره واسهش ثبت نمی کنم. شیطان وارد قلبش بشه، او رو بکشانه به انجام یک گناه، من ثبت نمی کنم گناه او رو به شکلی که فقط نیت کرده. فَإِنْ عَمِلَهَا، اگه نیتشو عملی کرد، کتبت علیه سیئه، من واسهش گناه می نویسم. اما برعکس، و من هم منهم به حسنتن، خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی صاحب مدرسه، مجتهدی چندین نفر داریم، من مرادم اسم شریفشون چی بود؟ مجتهد تهرانی. ایشون سر عدد ایشون بود آوانس، تغییر آوانس به کار می برد که حالا از اون بر که اون دشمنی میکنه، یه پوهنهای خدا اینجا به خلائقش عنایت میکنه. اما از اون بر، و من هم منهم به حسدتن، اگر یک کسی تصمیم کار خوب گرفت، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، حتی اگه عملشم نکنه من مینویسم واسش، یعنی پروندهش رو از اون بر اونجوری پاک میکنم، از این بر اونجوری پر میکنم. فَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا، حالا اگرم عمل نکرد که حسنه مینویسمش، اما اگه عملم کرد، فَإِنْ عَمِلَهَا فَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، 10 برابر واسش مینویسم. قال جناب آدم سلام خدا و رو با ممنونش هستیم، هی واسه ما ابراز تمنا میکنه. اینو که فرمود، خب شاید اگه ما بودیم خدا ممنونتم، خیلی لطف فرمودید، طیب الله انفاسکم. میگه به خدا عرض کرد که یا رب زدنی، بازم عنایت کن، بیش از این عنایت کن. روایت کافی است. میفرماید خدای متعال فرمود جعلت لک ان من عمل منهم سیئتن، حالا یک کسی گناه کرد، گناه هم نوشته شد، ثم استغفر له، غفرت له، استغفار کرد، یعنی گناه همه شو کرده، عملیش هم کرده، نوشته هم شده، استغفار کرده، غفرت له. به این جمله که الان خوندید خیلی دقت کنید، یه فقه الحدیث میخوام ازش استخراج بکنید. جناب آدم باز دوباره تمنا کرد یا رب زدنی، عنایت بیشتری بکن، تفضل بیشتری بکن. خدای متعال فرمود جعلت لهم التوبه، توبه رو قرار دادم براشون علی الدوام. میگه تو حدیث هست یا بسط تو لهم التوبه، واسه شون توبه رو گستراندم. یه لحظه وایسید، این جمله با جمله بالایی چی ازش استخراج میکنید؟ یک مقارنه بکنید. آره، اون که من عمل منهم سیئتا ثم استغفر، اینجا دوباره مگه استغفار همون توبه نیست؟ چرا دو تا بیان کرده امام؟ اون تا تو تمنای بعدی، یعنی تمنای اول استغفار بکنی پاک میشه، دوباره توبه است. یعنی چی؟ آها، یکی اینکه خب سلنا توبه میفرمایید بازگشته، دیگه چی استفاده میفرمایید؟ یعنی استغفار میتونه پایین ترین لول توبه باشه. ممکنه استغفار چی باشه؟ زبانی. این لطف خدای متعاله. من یک غلط جوارحی کردم اما دارم استغفار چی میکنم؟ زبانی. بعد از چی؟ بعد گناهه. اما گناهی انجام شده دیگه، این گناه گناه استغفاری نیست. اصطلاحا تقسیم میکنیم حق الناس و حق الله. این گناه دیگه با استغفار از بین نمیره. این گناه چی میخواد؟ فرمایش آقا، توبه میخواد، بازگشت میخواد. یه بار ممکن بود خدا بفرماید اگه یه گناهی کردی که با استغفار پاک نمیشد، این دیگه ماندگار توی زندگی توست. نه، عنایت فرموده من در حقیقت ظلم میکردم، خدای نکرده این ظلم که استغفاری پاک نمیشه که، این ظلم توبه لازم داره. توبه ای رجع نسبت اون گناه. حالا اگه من برگشتم، دیدید الان تو مملکت ما اینجوریه، یک کسی یه گناهی میکنه، اسمش رو به لحاظ حقوقی نمیدونم چیه، اون ولی شاکی رضایت میده. کی رضایت نمیده؟ دولت. میگه دو تا قصه است، شما یه حق فردی داشتی، خب راضی شد فیس تو فیس، اما یه مدعا العموم به نام حاکمیت داری، من اینجا توبیخت میکنم تا دیگه بقیه این کارو نکنن. اینجا این قصه نیست، میگه اگه یه ظلمی کردی، تابه مثل به یه ناسی اونو پاکش کردی، خدای متعال میشه چی؟ غافر. خدای متعال قد غفره. فرمود چی؟ قال بسطت لهم التوبه، من توبه واسه شون گسترانیدم. تا کی یا امام سجاد؟ ای خدای متعال، تا کی؟ حتی تبلغ نفس و حاضه. کسی میگه حاضر یعنی چی اینجا؟ و درود بر شما. اینجا معلومه یه اشاره به تا نفسش برسه به اینجاش، به حلقومش، یعنی تا لب مرگش، تا دم مرگ. اینو که خدا فرمود دیگه آدم سلام الله علیه راضیش، فرمود یا رب به حسنی آدیه قبول دیگه، این این تفضل و تمنون شما بود. خیلی خوب باشد که وقتمون تمام شد، من هم مستعجل هستم، تا همینجا انشالله عمری بود ادامه خواهیم داد گفتگوهای خودمون رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلک عداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قلیلا. صلوات خدمت.